بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 111، بحث صلات الآیات، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ماه 1390، مطابق با 22 جمادی الاول 1432، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشاره شد که اخبار و روایاتی که قرائت کرده بودیم در رابطه با اینکه در هر رکعتی که سوره در اون رکعت کامل بشه و تمام بشود، گفتیم حمد باید دوباره قرائت بشه، تکرار بشه. روایات گذشته که اول خونده بودیم دلالت بر این معنا داشت که سوره ام الکتاب، فاتحه الکتاب باید قرائت بشه بعد از هر کامل شدن سوره. روایاتش خواندیم، چند تا بود مستفیضه بود، منتها دیگه البته روایت دعایم الاسلام داشتیم که فقه رضوی، که من اونا رو دیگه براتون نخوندم. فقه رضوی و دعایم دو تا خبر داره، اونم به همین منواله که یعنی حمد خوانده بشه، دیگه اونا رو قرائت نکردم براتون. روایاتی که داشتیم در این مطلب به حد استفاضه بود و بلکه تواتر داشت. گفتیم در ضمن قد یشاهد و بعض الاخبار خلاف این مطلب دیده میشه. بعضی روایات میبینیم که این مطلب رو ندارن، یعنی گفتن آیه بخونن اما دیگه فاتحه الکتاب اعاده نشه. اون روایاتی که دلالت بر این مطلب داشت، یکی روایت ابو البختری بود، دیروز براتون قرائت کردم، که جاش اربع رکعات داشت، در هر رکعتی 4 رکوع و 4 سجده، هیچ اشاره ای از فاتحه الکتاب نداشت، دیروز قرائت کردم براتون. یه روایت هم مال یونس ابن یعقوب بود، اینم با دیروز براتون قرائت کردم که اونجا دارد که من با پدرم رفتم مسجد و 8 رکعت یعنی 8 رکوع مثلا به جا آوردیم و مثل نماز 2 رکعت. هیچ اشاره‌ای نداره که درش حمدی چیزی قرائت کرده باشه. خب این 8 رکعت یا اون 4 رکعت در روایت ابو البختری هیچ مساعدتی با نظر شیعه نداره. با علمای شیعه که میگن اینا 10 رکوع هستن، 2 رکعت رو در مشاهدت نداره. بلکه نه تنها با ما موافقت ندارد، حتی چه بسا با مذهب عامه موافقت نداشته باشه. تا مذهب عامه میبینیم باز وفق نمیده. چرا؟ برای که میبینیم مذهب عامه در اینه، امثال مثل ابو حنیفه و نخعی و ثوری که اینا از عامه هستن، آمدن گفتن رکعتان کالصبح. ابو حنیفه و نخعی و ثوری گفتن 2 رکعت نماز بیشتر نیست، مثل نماز صبح، نماز آیات مثل نماز صبح، 2 رکعت بخونن تمام شد دیگه، اصلا اسمی از 4 رکوع نداره، 8 رکوع نداره، این که مال این. و اما مثل شافعی و مالک و احمد و اسحاق، این 4 اینا نظرشون با اون روایت اولی موافقه. روایت اولی ابو البختری که 4 رکوع بیارد و 4 سجده، اینا طبق اون روایت مطابقت داره، با اون میسازه. خب حالا که میسازه، روایت اولی را که مال ابو البختری بود هم به بعد تقیه کنیم چگونه است؟ کمی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ طوسی، این روایت هم به بعد تقیه کرده و بوده این روایت محمولون علی تقیه، عامه چون این فتوا دادن این روایت مطابقه با فتوای عامه است، بگیم حمله بر تقیه کنیم. و ما عرض بکنیم حمله بر تقیه خوبه، ولی یه اشکال داره. اشکالش در اینجا اینه که آیا اینایی که ما اسمشون رو بردیم، شافعی، مالک، احمد، اسحاق، اینا در این حد بودن که معروفیتشون در زمان خودشون که به گونه ای باشه که امام برای اینا تقیه کنه. خب اینا جز افراد خیلی سرشناس نبودن. مثل ابو حنیفه چرا؟ خیلی سرشناس. ولی مثلا اینا خیلی زیاد، اگر این اشکال به ذهنتون نیاد، یعنی معروفیتشون در حدی بوده که یه استوجب تقیه ابن نداره. اگر روایت حمله بر تقیه بکنیم به این اعتبار ابن نداره. اگر شما به نظرتون میاد اینا در اون روز در زمان عصر امام صادق علیه السلام در حدی بودن که امام صادق از اینا تقیه، اگر این معنا رو قبول کنید ابن نداره، خوبه حمله بر تقیه بکنید. و الا اگر این معنا رو زیر بار قبول نکنید، خب حمله بر تقیه هم ما رو نجات نمیدن این مخمسه. بنابراین پس اینم یک مطلب که این روایت اگرم تقیه باشه در یکیش درسته، اما در هر دو تقیه نمیاد که آقایون برمدی حمله بر تقیه کنیم. پس چه کار کنیم این دو روایت رو؟ بیایم این روایت رو به یه جور دیگه تعبیر بکنیم، توجیه بدیم به این صورت. بیایم بگیم این روایتی که در آخری بود، روایت یونس ابن یعقوب، داشت که من با پدرم رفتم بیرون نماز خوندم، پدر من 8 رکوع آورد. بیایم بگیم 8 رکعت که گفت آورده، مراد رکعت رکوعه. 8 رو در ظرف 2 رکعتی ببینید، اینطوری حملش کنیم. سمان رکعت به اعتبار زیادی رکوع، یعنی هر رکعتی 4 تا رکوع داشته باشه. خرجت و با پدرم به مسجد الحرام نماز خوندم، امام صادق علیه السلام، پدر من 8 رکعت اضافه داشت، یعنی 8 رکوع، که قرار با 2 تا رکوعی خود اصلی رکعت داره بشه 10 تا. خود رکعت نماز 2 تا رکوع داره دیگه، نداره رکوع خامس، رکوع عاشر که مال خودشه. بگیم این سمان رکعات که پدر من 8 رکعت خوان، منم با او خواندم، منظور 8 رکعت رکوع باشد. رکوع را به لحاظ 2 رکعتی در نظر بگیرید، یعنی در 2 رکعت پدر من 8 رکوع آورد. این باشه خوبه، این خیلی جالبه، این قهرن مطابقت بکنه با همون نظر مبارکش مشهور ما و علماء ما، و این درست میشه، خیلی جالبه. این روایت، روایت یونس ابن یعقوب با این بیانی که من کردم قابل حمله، این خوبه. این در واقع روایت را از مخالفت با روایات گذشته ما کنار میکشه، دیگه معارضه نمی کنه، که این روایت هم موافق میشه با همون روایات قبلی که میگن نماز آیات 8 رکعت و 10 رکعت که رکعت اگه بگیریم. این خیلی خوب توجیه، این بسیار عالیه. خب روایت ابوالبختری رو چیکارش میکنید؟ روایت ابوالبختری که داشت 4 رکعت، بیایم اون رو هم به همین صورت درستش کنیم. چی؟ بیایم بگیم 4 رکعت یعنی 4 رکوعات، منظور رکعات رکوعه. 4 تا رکوع آورد، منتها 4 تا رکوع رو فی کل رکعتن در نظر بگیر. 4 تا رکوع فی کل رکعتن، یعنی در هر رکعتی 4 رکوع آوردن، خب با رکوع خود رکعت میشه 5 تا، میشه 5 تا دیگه. 5 تا که میشه، پس هر رکعتی 5 تا رکوع، 5 تا رکوع درست میشه دیگه، میشه 10 تا رکوع. بیایم توجیه بکنیم که 4 رکعات را به معنای رکوع بگیریم و 4 رکعات را فی کل رکعتن در نظر بگیریم. در هر رکعتی 4 تا رکوع آوردن، این درست میشه دیگه، این میشه همون 10 رکوع دیگه. در 2 رکعت میشه 10 رکوع، هر رکعتی 4 تا رکوع اضافه بیار، با رکوع خودش میشه 5 تا، پس رو هم رفته میشه 10 تا. و این بیان باز درست میشه. فقط اشکالی که اینجا داریم این توضیح است که امام پشترش داده. امام در رکعت روایت ابوالبختری اگر یادتون باشن داشت که امیرالمومنین سلام الله علیه نماز رو به این صورت آورد، بعد داشت که قام فقرأ ثم رکع، حضرت بلند شد قرائت کرد رفع رکوع، ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم رکع ثم قام فدا. این توزیع امام میبینیم این قام و قرأ رو چهار تا نیورده، چهار تا ذکر نکرده، دو تا ذکر کرده. امام دو تا بیشتر نیورد، چهار تا نگفته امام در توزیعش. و اگه این دو تا آورده باشه با اربع رکعت چهار میشه کرد؟ اینو جوابش اینجوری بدیم، البته توجیه است اینا، حالا در مقامی که میخوام طرحش نکنیم داری این حرفا رو میزنیم، اینا روایت مالش میذاریم کنار، میخوام طرحش نکنیم بگیم که بله درسته امام در توضیحش دو صورت بیان کرد، ولی امام در صدد بیان کل مطلب نبوده، نمیخواسته کل خصوصیات امام بگه، امام خواسته ردیف نشان بده که بله حضرت اینجوری کرد، بلند شد رفت رکوع، بلند شد دیگه. معمولا همه رو نمیگن، پس ملاک اربع رکعات میشد، نماز امیرالمومنین همون اربع رکعات آوردن رکوع در هر رکعت. توضیحی که میخواست امام بده کیفیت رو خواست امام بگه اینجوری بود، رفت قرائت کرد و رفت رکوع و بلند شد و دوباره رفت رکوع و اینا، این مطلب اینه. خب این مطلب از که در توجیهه، به الله اگه نخواهیم با سواهد یه اصابت توجیه خود ضعیفه بعیده، ولی خب علا کلال آیون خدا رحمت شکر کنه زحمت کشیدن گفتن این روایت اینجوری درستش کنیم که خیلی مخالفه با اخبار گذشته ما نباشه. بنابراین بهتر از اینه که طرحش کنیم، این در جبه این. اما راجع به قرائت، قرائت هم میبینیم فقرأ، خب قرائت چی؟ چی قرائت؟ قرائت یعنی سوره رو خون، قرائت با فاتحه الکتاب خون، چی نداره؟ قرائت رو کلی بودشه، هیچ اشاره ای نکرده که فاتحه الکتاب خواند و بعد پایه. این هم باز میبینیم با اون روایاتی که میگفت اگر سوره کامل شد باید فاتحه الکتاب آورده بشه. خب این مطلب رو میشه حالا گفت که ما قرائت رو حمله بر متعارف میکنیم. متعارف در نماز چیه؟ اینی که هر رکعتی براش فاتحه خونده میشه، هر رکعتی فاتحه خونده میشه. خب هر رکعتی که فاتحه خونده میشه پس باید سوره کامله بگیریم. آره دیگه، باید سوره کامله گرفته بشه، ولی اگر سوره ناقص باشه انشاءالله بعدن صحبت میکنیم خواندن فاتحه شاید درست نباشه. پس شما باید این فقره و رکعه را معنا کنید، قرأ فی کل رکعتین سورتن کاملا مع الفاتحه، باید اینطوری توجیه بکنیم، قرأ فی کل رکعتین ثم رکع، یعنی قرأ به صورت کاملت مع الفاتحه، اوه درست میشه. اگر اینجوری معنا بکنی با مطالب ما سازگار، اما توجیه حالا عبارت نداره، چی عبارت مطلقه فقره، اینا را با توجیه بکنیم. بنابراین پس این روایتین که الان قرائت کردم براتون، این روایتین با روایات گذشته ما مخالفت دارن، مگر با این توجیه ها توجیه کنیم یا اینکه اینا را طرحش کنیم، او طرحه ما برای که مخالف با مبنای شیعه هست اینها رو کنار بزنیم و از کار بیاندازیم. خب این مقدمیست که اینجا بیان کردیم. پس بنابر این نظر علمای شیعه، اجماع علما، شهرت علما، اجماع علما بر این شد که اگر سوره کامل شد حتما باید فاتحه الکتاب اعاده بشود. اخباری هم که داشتیم دلالت بر این مطلب داشت. اعراض از این اخباری که ما کردیم مشکلی. این روایاتی که خواندیم پاشالا 5 6 تا 7 روایت معتبر و صحیح که داشت قرار حتما سوره اگر کامل شد باید حمد و دوباره بخونیم، این روایت ها رو نمیشه ازش دست کشید، نمیشه ازش اعراض کرد. ولی متاسفانه میبینیم جناب مرحوم آقای ابن ادریس رحمت الله علیه هلی دست از این روایت ها برداشته. روایت هایی که میگه اعاده هم باید بخونیم فاتحه کتاب، ایشون فرموده نه وجود نداره، اگر سوره هم کامل شد باز یه رکعت دیگه شروع کردید وجود نداره عادت الحمد، مستحب به انسان حمد دوباره بخونه، نه وجود داره. هیچ کس از علما قائل به استحباب نشده، هیچ کس، فقط جناب آقای ابن ادریس ایشون تک تنها آمده قائل شده به این که مستحب است که حمد بخونی. خب ایشون چرا این فرمایش کرده؟ برای چی؟ نظر مبارکش با چند تا روایت که الان میخوام براتون بخونم روی اطلاق این روایت ها نگاه کرده، اطلاق این روایت هایی که الان براتون قرائت میکنم که هیچ اسم نبرده که حمد رو دوباره بخونه، هیچ اسم نداره. مثلا اون روایتی که داریم، یکی روایت عبدالله ابن سنانه که قبلا هم قرائت کرده بودم براتون. عبدالله ابن سنان که در ذکرای مرحوم شهید اول بود، در جلد چهارم ذکرا صفحه 209 و 210 قبلا هم خونده بودم براتون، و در حدائق مرحوم صاحب حدائق جلد 10 صفحه 331 این روایت اونجا متعرض شده، البته جواهرم داره بعدا متعرض شده. که روایت به این صورت بود که ورودم قرائت کردم ولی دوباره میخونم که بعد انشاءالله استدلال باش بکنیم. روایت به نام عبدالله ابن سنانه که این روایت نه در وسائل نقل شده، نه در وافی نقل شده، نه در بهار نقل شده، با اینکه اینا کتبیست که جمع میکنن اخبارو ولی هیچ کدومشون نقل نکردن. در مجامع روایی اصلا نداریم این روایت، هیچ، فقط تو ذکر آمده. حالا این چطور شده؟ از قلم افتاده، آیون ندیدم، چجور شده نمیدونم. روایت در ذکرها به این صورت نقل شده: این کتبت شمس علا عهد رسول الله، البته از امام صادق علیه السلامه، عبدالله بن سنان نقل میکنه، میگه این کتبت شمس علا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلا رکعتین. در زمان حضرت رسول آفتاب گرفت و پیغمبر خدا دو رکعت نماز خوند، فصلا رکعته. اینش خوبه، این با مبنای شیعه و امامیه میسازه که قبلا ما به این روایت به همین جهت استشهاد کردیم که فصلا رکعته. ولی در توضیحش که میاد میگه قام فل اولا، حضرت بلند شدن در رکعت اولا، فقرأ سورتن، فقرأ سورتن، حضرت یه سوره خوندن، ثم رکع، بعد رکوع تشریف بردن، فأطال الرکوع، رکوع رو طولانی کردن، ثم رفع رأسه، بعد پیغمبر سر مبارکش بلند کرد، از رکوع سر برداشت، فقرأ سورتن، باز حضرت سوره ای خواندن، ثم مرکع، باز رکوع رفت، این دومی شد، فاطال الرکوع، رکوع رو آقا طولانی کرد، ثم رفع رأسه، حضرت سرش از رکوع برداشت، فقرأ سورتن، این سومی شد، فقرأ سورتن، ثم مرکع، باز حضرت رکوع رفتن، فعطال الرکوع، باز رکوع رو طولانی کردن، ثم رفع رأسه، باز دوباره حضرت سرش رو بلند کرد، فقرأ سورتن، باز قرائت سوره کردن، فرکع، رکوع رو این چهارمی شد. پشت سرش دیگه پنجمی رو نمیاد بگه، فقط بیان میکنه، میگه که فعل ذالک خمس مرات، فعل ذالک خمس، این خمس مرات اینجا گذاشته، اما اولش هم که میذاشت معلوم میشه، ولی خب توضیح داده قشنگ، فعل ذالک خمس مرات قبل ان یسجد سجدتین، پنج تا آورد حضرت رسول قبل از اینکه سجدتین بیاره. این درست شد، این با مبنای شیعه خوب رکعت اول 5 تا رکوع آورد، به تعبیر این قبل از یزد شده سجده، خیلی عالیه، خیلی این بسیار مناسبه با مذهب شیعه است امامیه. خب اشکالتون راجع به حدیث چیه؟ اشکال اینه که فقرعه داره صورتن، همچی چی نداره، فقرعه از صورتن سم رکن، فقرعه از صورتن صوره ظاهرش در کامل دیگه، فقرعه از صوره ظهور در کامل نداره، یعنی سوره کامله خونده. خب سوره کامله خان رفت، این باید حمد رو بخونه دیگر. وقتی بلند میشه سر از رکوع بر میداره، دوباره میخواد بخونه که نمیتونه سوره بخونه، باید حمد بخونه. به چی ندارد؟ ندارد. همین اشکالی که از تاهاشون رو کرده بودید، درسته؟ هم نداره. پس چیکارش کنیم؟ جواب اگر اینه، پس حمد اول هم نداره. چی میشه؟ اولین رکعت هم میشه بی هم خوند؟ نه، نداره که. با اینکه اتفاق همه علماست که نماز باید اولش هم بشه، لا صلات الا بفاتحه الکتاب، پس اینه ما مجبوریم که توجیهش کنیم. چی؟ بگیم این در صدد بیان این معنا نبوده، بیان این خواسته بکنه که سوره کامله در هر رکعتی میشه بیاری، اما حق در میخوانی یعنی در مقام بیان نبود. چرا؟ برای که بوده اولش هم نگفته، اولی که وای میشه نماز که باید هم بخونه، نداره. از اما اول میگه فقره از صورته. پس این معلوم شد روایت چیه؟ در صدد بیان این معنا که کل رکعتن بعد از صورتن کامله فاتحه الکتاب میخواد، تو این برنامه نبوده. در برنامه بوده که میخواد بگه آقا در نماز آیات میتونید در هر رکوعی یک سوره کامله بخونید. فتوا مقایون داده، رساله ها رو ببینید، رساله ها دارن که هر رکوعی اگر کسی بخواد یک وقت سوره کامله بخونه اشکالی نداره. پس این روایت آقای هلی روایت دیده فرموده که از هم بلوشه ضرورت نداره، میشه بخونی میشه نم. آقا جان دست ما به دامنه، کم دفته کرده این روایت در صدد بیانی مسئله نی با داشتن اون همه اخبار که حضرت میگه قرائت هم نمیتونیم به وسیله روایت دست از اونو برداریم. این روایت محملش همینه که در صدد بیانی این معنا نیست تا از اطلاقش، و آقایی میگن اطلاق یعنی پی صدد بیان میخوان، نباشه نمیشه. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از آیه فکل مما امسکنه میگه سگی را که انسان فرستاد شکار گرفت آورد، وقت سگی شکاری که میره میاره با دهنش، مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی میگه این سگ شستن دیگه نداره، جای دهن حیوان نمیخواد بشوری. دهن سگ نجسه که، میگه نمیخواد بشوری. چرا؟ خدا فرموده فکلوا مما امسک، خدا فرموده بخورید از اون جایی که این سگ برو گرفته. بنابراین پس معلومش شستن نمیخواد. شیخ طوسی رحمت الله علیه گفته پاکه. جواب علما دادن جناب شیخ قربانت میش، خدا رحمتت کن آقا جان، کمداتی شما بکنی. چرا؟ این کلوب ما امسکنه نظرمون نداره، در مقام بیان اینا نیست. این در مقام بیانی که آیا حیوانی را که سگ گرفته آورده این حلال گوشتش خوردن یا حرامه. خدا میخواد بگه نه، اگر سگ شکاری گوسفند رو گرفت، حیوانی رو گرفت آورد و از دنیا رفته بوده، حلاله. نداره که پاکه، تهارت دیگه نمیگه که. ها این معنیشی که در صدد باشه، مثال برای این زدم که گاهی اطلاق گیری ها باید در صدد مقام اطلاق باشه، بله اگر متکلم منظورش بحث دیگریه، اینجا دیگه نمیشه اطلاق گیری کرد. اینجا ما میتون این که روایت داره عهد رسول الله اینجوری شد و پیغمبر خدا در هر رکعت یه سوره خوان، این میخواد مطلب برسونه که در هر رکعت یک سوره کاملا میشه بخونی. اما هل یلزم به این که اعادت الفاتحه ام نه؟ پرسوال کن جای دیگه پرس. اون روایت میگه بله لازمه. پس این روایت ما نمیتونیم به سبب این روایت دست از اون اخبار برداریم که جناب آقای هلی با داشتن این روایت قائل به اطلاق شده. گفته یجوز یستحب، میشه هم بیاریم میشه نیاریم، پس ما این نمیشه قبولش کنیم. این یه روایت. روایت دیگر ازش باد از همین جوابی که این روایت دادم جواب روایت علی بصیر هم روشن میشه. روایت علی بصیر باز آدرسش یادداشت بفرمایید تا من براتون دوازش بخونم. حدیث دوی در باب هفت، حدیث دوم در باب هفت از ابواب صلات الکسوف و الآیان. متن روایت اینه: ابی بصیر مزمرن، یعنی امامشو نگفته، گفته سأل توهو، کیه امام؟ نداره، مزمره است. روایت ابی بصیر مزمرن قال سأل توهو، ازش پرسیدم من صلات الکسوف، سوال کردم از صلات کسوف، فقال عشر رکعات. صلات کسوف 10 رکوع داری، 10 رکعات و 4 سجدات و 4 سجده. ایناش خوبه، اینش خوبه، ایناش با ما موافقه. بعد پشت سرش داره یقرأ فی کل رکعه، یقرأ فی کل رکعه مثل یاسین و نور، قرائت کنه در هر رکعت مثل یاسین، سوره نور قرائت کند. یقرأ فی کل رکعه مثل یاسین و نور و یکون رکوعک مثل قرائتک و سجودک مثل رکوعک. قرائت رکوع بخوری مثل قرائت کن. اگه مثلا قرائت یاسین طول میکشه دیگه، رکوع رو طول بده، طول بده، اشکال نداره. سجدت هم مثل رکوعت بیار، هر چقدر که رکوعت طول دادی سجدت هم طولانی کن. چشم. قلتو راوی میمد با آقا عرض کردم قلتو فمن لم یحسن یاسین و اشباهها، اگه یه آقاییست که بلد نیست یاسین رو بخونه اشباه یاسین رو نمیتونه بیاره. قلتو فمن لم یحسن یاسین و اشباهها، اگر نشد چکار کنی؟ قال فَلْيَقْرَأْ 60 آیه، فَلْيَقْرَأْ 60 آیه فی کل رکعه، هر رکعتی 60 آیه بخونه، 60 آیه بخونه. فَلْيَقْرَأْ فی کل رکعه 60، فَلْيَقْرَأْ 60 آیه فی کل رکعه. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فلا یقرأ بفاتحة الکتاب، فلا یقرأ بفاتحة الکتاب، نگه فاتحة الکتاب نخوند. این روایت. خب حالا این روایت چی میخواد بگه؟ چی شده؟ وجه استشهاد این روایت اینه که یقرأ فی کل رکعه مثل یاسین و نور نداره. فاتحة الکتاب بخونم یا نخونم چی نداره، چی بخونم؟ یاسین بخون. خب فاتحة الکتاب چطور؟ ندور. اگه لازمه باید بگه دیگه، ندور. خب در اونجایی هم که فرموده اگر بلد نیست یاسین رو بخونه چکار کنه؟ 60 آیه بخونه با فاتحة الکتاب، اینم ندور. بلکه گفت بگه اگر 60 آیه رو بخونه فلا تقرأ. با فاتحة الکتاب چیه؟ داره میگه فلا تقرأ فاتحة الکتاب نخون. و اگه نخونه که پس جواز خوندن هم که آیه های فعلی میگی یستحب و کم لطفی کرده که فعلی میگی یستحب، این با یستحب من میمیسونی که میگه فلا تقرأ، میگه با کجا میشه مستحب باشه، یه حرف آیه فعلی هم از این روایت در نمیاد. خب این روایت پس چیه؟ فاتحة الکتاب نداره. خب حالا که نداره پس بیا میگیم روایاتی که میگه فاتحة الکتاب در هر سوره لازم است، سوره کامله، میگیم ناخیر. جواب چی بدیم؟ همون جواب خدمتون بالا عرض کردم که چی؟ این روایت در صدد بیان این نکته نیست. چرا به که قرائت اولش هم نداره فاتحة الکتاب رو؟ اون علل متعارف میارن، هر کسی میخواد نماز بخونه بدون حق میخوند؟ نه، حتی خود رو میاره دیگه. پس این محمول علل متعارف هست، متعارف برای اینکه فاتحة الکتاب خوانده بشود اونجور باشه دیگه، مشکل نداره. بنابراین اگر حمله بر او تعارف شد، پس بگیم تعرضی نداره به این که اگر در ستین نگفته قرائت حمد را یا در اولش نگفته اشکال کنیم آقا بس من میشه قرائت حمد لازم نیست. نه، میگیم لازمه، بعضی اون اخبار گفت این در مقام بیان نیست، فقط میمونه این ستینش را صحبت کنیم که فلا تقرع بعد از ستین. مراد از ستین چیه؟ این انشاءالله باشه فردا براتون بگم. رود بستونه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.